بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله وآل الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى يوم لقاء الله اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآخر تابع له على ذلك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به. روز گذشته که هم رحلت و شهادت پیامبر گرامیمون و هم شهادت سبت اکبرشون آقا حضرت مجتبی علیه السلام بود، برای اینکه فرصتی بود در تقسیم بحث روز گذشته در ارتباط با پیامبر گرامیمون مسائلی گفته شد و قرار شد که امروز چند جمله‌ای که به عرض می‌رسد در ارتباط با آقا حضرت مجتبی علیه السلام باشد. نسبت به وجود مقدس حضرت مجتبی علیه السلام و شخصیتشون اجمالاً عرض می شود که یکی از مسائلی که مناسب است توجه داشته باشیم این است که این بزرگواران دو خلقت دارند. یک خلقت، خلقت نوری که در ارتباط با عوالم بعد از این عالم، قبل از این عالم بوده است، و یک خلقت، خلقت این عالم که تعبیر میشه به خلقت نوری و خلقت دنیوی. در ارتباط با خلقت نوریشون روایات یکی، دوتا، دهتا، صدتا نیست، بسیار بسیار فراوان، و حتی اهل سنت هم نقل کردن که این بزرگواران در اساس خلقت، خلقتی نوری داشتند و عظمت خاصی. و آن جمله‌ای که در همین مفاتیح شریف راجع به حضرت زهرا علیها السلام میخوانیم مربوط به خلقت نوریشون هست، که عرض میکنیم در ارتباط با حضرتش خداوند شما را آزمایش نمود، امتحنک الله قبل ان یخلقک، قبل از این که خلقتون کند امتحانتون کرده. یعنی چی قبل از خلقتشون امتحان شدن؟ یعنی قبل از خلقت دنیوی در عالم به نام عوالم نوری اونجا آزمایش شدند و آزمایش هایی. امتحنک الله قبل ان یخلقک. این بزرگواران عظمتشون اینچنین است که خلقت نوری دارند که خود بحث مستقلی داره. و این نکته رو گاهی عرض کردم که برای شناخت عظمت این بزرگواران روش معمول که روش پسندیده‌ای هم هست روش ناقصی است، خوب جواب نمیده. و آن اینه که به طور معمول یه شخصیتی رو میخوان تعریف کنن، وضعیت خانوادگی، و بعد کم به کم آثار زندگی، تالیفات، تربیت شاگردها، خلقیات، این مسائل مطرح میشه، جمع آوری میشه، گفته میشه این آقا اینه. درستم هست، راه و روشی درستیست برای مشخص کردن شخصیت فردی. بررسی دوران زندگی به اضافه وضع خانوادگی، بررسی دوران زندگی هم آثار تألیفی و تربیت شاگردان و خلقیات و مسائلی که از او بروز کرد. بسیار روش درستی است، ولی نسبت به معصومین علیهم السلام درست جواب نمیده. چه این که اینها یه عظمت هایی دارن که با این بررسی به دست نمیاد. بعد از شناختشون و تصدیق صداقتشون، تصدیق این که اینها راستگو هستن، باید ببینیم خودشون میفرماین ما کی هستیم. از بیان خودشون بفهمیم. این نکته لطیفی است که دارم به عرضتون میرسونم. اون وقت به بیانات خودشون که نگاه کنیم میبینیم از جمله اینه که اینها خلقت نوری داشتن. بسیار مسائل مهمه است که در اون خلقت نوری است که این چنین آمده است در بیاناتشون که آقا حضرت عسکری علیه السلام فرمودن که جبرئیل امین خوشچین قوره های باقستان علمی ماست. این در ارتباط با اون عوالمه. در هر حال آقا حضرت مجتبی علیه السلام هم یکی از اون شخصیت ها که خلقت نوری دارن. مطلب دوم در شخصیتشون این که در قرآن کریم مطرحن به دو صورت، یکی به صورت تفسیر خدای به اتفاق تمام امت، و یکی هم در ارتباط با تأویل بعضی از آیات، باطن بعضی از آیات. آیات مورد اتفاق مربوط به حضرت مجتبی علیه السلام شخصیتشون را بیان میکند، همه اهل سنت که اهل تفسیرن قبول دارن و شیعه ها هم که همچنین گفتم فهرستوار. و حالا اینجا این آیه که میگویم به عنوان تأویل از اون آیه هایی که دیشب گفتیم صرف نظر میکنم، آیه تطهیر و آیه مباهله و آیه اطعام و آیه محبت و امثال ذلک، به عنوان تأویل یعنی غیر از اون چه از ظاهر استفاده می شود، تأویل و باطنی دارد که باز معصوم بیان کرده است و بیان معصوم است در ارتباط با حضرت مجتبی علیه السلام. یک آیه به عرضتون می رسد و بعد یک درس از درس‌های مهمی که ما دادن انشاءالله و توسل. اون آیه آیه است که خوندم در سوره مبارکه حدید: یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله، اهل ایمان تقوا داشته باشید، اتقوا الله. این سفارش همجایی قرآن کریم و بیانات معصومین علیهم السلام به تقوا که همه میدونیم حالت علاقمندی به خیر و خوبی وادار کننده به نیکی و بازدارنده از بدی، این تقواست. اتقوا الله و آمنوا به رسوله، ایمان بیاورید به پیامبر گرامی اسلام. اگر چنین کردید، این حالت رو داشتید و این برنامه رو عملی نمودید، یؤتکم کفلین من رحمته، خداوند متعال دو تا نصیب از رحمت به شما عنایت میکنه، یک حفظ از آتش، دو دخول در بهش. کفلین من رحمته و یجعل لکم نوراً تمشون به، و شما را نورانیتی مرحمت بکنه که راه را از چاه بفهمید و صراط مستقیم حرکت کنید. این معنی ظاهر آیه است که به جای خودش محفوظ بسیار مهم. اون وقت این آیه های قرآن یه تأویلاتی دارد که بسیاری از آیات اینچنین هست. اون تأویلات رو معصومین که واقف بر اون حقایقند بیان کردن و بحث های مفصلی داره. تأویلاتی که در آیات شریفه قرآن هست، همچنون که این تعبیر تعبیر لطیفیست خاطرمون باشه، همچنون که موجودات تکوینی بطنی پس از بطنی، سری پس از سری، باطنی پس از ظاهری دارند، آیات تشریعی یعنی قرآن کریم هم همینطوره. یعنی چی؟ موجودات تکوینی یعنی مثلا ما، شما، موجوداتی که در عالم هست، اینها به اضافه ظاهرش هر چه فکر میکنیم یه باطنایی داره تا خودمون. این ظاهرمون، این جسممون که هست، چشممون، دستمون، پامون، جوارحمون، یکم دقت میکنیم دارای ذهنی هستیم، فکری هستیم، شعوری هستیم، دارای روحی هستیم. همینطور هرچه بیشتر کسی غور کند و بتواند در این مسیر حرکت کند، هی ببیند باطنها 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 و جهات مختلفی غیر از این ظاهر هست. یک دانه گندم را وقتی نگاه کنید، این دانه گندم یه ظاهری داره، غیر از این ظاهر خواصی داره. برای چه کسالتی خوبه، برای چه کسالتی خوب نیست، چه فوائدی درش هست که اونقدر هم عجیب است که دست علم هنوز پرونده دانه از دانه های کوچک این عالم را نبسته، یعنی نتوانسته بگوید که ما هر چه مربوط به این دانه سیب هست، دانه گندم هست، همه رو فهمیدیم، دانستیم. خیر، هر چه دانستند باز میگویند تا اینجا فهمیدیم، و ممکن است باز اسرار دیگری، خواص دیگری. این چنین است موجودات تکوینی، آیه های قرآن هم چنین وضعی داره، گاهی تا 70 معنا براش ممکنه گفته بشه، ولی همه اینا بحث خاص خودشو داره. اون وقت این آیه که خوندم یک تعمیلش اینه، اهل ایمان تقوا داشته باشید، به پیغمبر اکرم ایمان بیاورید. یؤتکم کفلین معنا کردیم، ظاهرش این شد که معنا میکنن عموم تفاصیل، یعنی نجات از آتش و ورود در بهشت. اما تعبیرش چیه؟ یک تعبیرش اینه کفلین، یعنی الحسن و الحسین علیهم السلام، مقصود اینها هستند که شما اگر ایمان آوردید به خدا و تقوا و پیغمبر، بعد به این نتیجه میرسید که دو تا شخصیت راهنمای بسیار مهم خداوند متعال برای شما معرفی کرده و ایمان خواهید آورد. یؤتکم کفلین من رحمته. پس چی شد؟ می گفتیم آقا حضرت مجتبی علیه السلام در آیات بسیاری طبق اتفاق تمام امت داخلند، عظمتشون این چنین است، به اضافه آیه هایی که تعویلاتی برای اون آیات هست که باز مربوط به حضرت مجتبی علیه السلام می شود، از جمله این آیه‌ای که به عرضتون رسید، یؤتکم کفلین من رحمته. حالا تا اینجا اشاره بود به شخصیتشون، و طبعاً چنین شخصیت‌هایی علمشون بی نظیر، حلمشون بی نظیر، سخاوتشون بی نظیر، عبادتشون بی نظیر، بیاناتشون بی نظیر، زندگیشون درس است و درس است و درس. حالا به عنوان اینکه یکی از درس‌های کوتاه ولی بسیار بسیار مهم به عرضتون رسیده باشد از آقا حضرت مجتبی علیه السلام، یک حدیث کوتاه عرض می‌کنم. اگر این حدیث رو در خاطر بسپریم، روش کار کنیم، خیلی موفق میشیم. یک کسی از آقا حضرت مجتبی علیه السلام پرسید، سوال کرد، سئل الامام حسن ابن علی علیه السلام عن المروه، گفت شخصیت به چیه؟ من چکار کنم با شخصیت بشم؟ شخصیت یعنی مردانگی، مروت یعنی جوانمردی، عظمت. چه بکنم من دارای شخصیت بشم، مروت پیدا کنم؟ و مروت چیست؟ سوال کرد که مروت چیست. اینم خودش در احادیثمون یک بابی باید براش باز کرد که مروت در روایاتمون از ائمه معصومین سوال شده، فرمودن هر کدوم یه چیزی گفتن، همه در جهت تکامل انسان هاست. از آقا هست امیر علیه السلام سوال میشه مروت چیه؟ حضرت یک جمله گفتن که من مکرر این جمله رو نقل کردم و گفتم هر کی این جمله رو عملی کنه خیلی موفق. در جهت برنامه کسی میخواد برای تربیت خودش و رشد خودش، این جمله از جملات استثنائی است. از آقا هست امیر علیه السلام سوال شده، حضرت فرمودن که مروت اینه. پرسیدن مروت چیست؟ الا تفعل شیئا فی السر تستحیی منه فی العلانیه. مروت جوانمردی شخصیت به اینه که انسان کاری در پنهان نکند که اگر آشکار شد خجالت بکشه، اونقدر کارا صحیح باشه، درست باشه، بر اساس صحیحی باشه که اگر برملا شد، به قول معروف قدیمی ها میگفتن اگر تو مناره گفته شد برملا شد خجالت نمیکشه، چون کار خلاف نبوده، کار نادرست نبوده. این چین عمل کنه، پشت سر رفیقش جوری حرف نزنه که اگر فهمید خجالت بکشه. کارهای باطنی و خارجی و همه کارهای زندگی گونه ای نباشه که اگر دیگران فهمیدن خجالت بکشه. خیلی کار خلاف نبوده، مشکل نداره. اگر چنین عمل کند انسان خیلی موفقه. از حضرت پرسیدن، اینجا گفتن. از آقا حضرت صادق علیه السلام پرسیدن مروت چیست؟ حضرت اون وقت، من فقط فهرست چه میگم و الا اینا خودش بحثای مفصلی میتونه داشته باشه، از آقا امام صادق علیه السلام فهمیدن مروت چیست، سوال کردن یا خودشون فرمودن. المروت و مروتان، مروبتون فی الحضر و مروبتون فی السفر. اما المروبه فی الحضر فتلاوت القرآن و حضور المساجد و صحبت الاخیار و نظر فی الفقه. حدودن عبارت این. و اما المروه فی السفر فبذل الزاد و المزاح فیما لم یسخط الله و ترک الخلاف علیهم و ترک الروایه علیهم حین ان تفارقتم. یک دنیا حکمت در این حدیث شریف و این احادیث است. واقعا بیاناتشون خودش معجزه است. از حضرت صادق ترجمه فقط میکنم، پرسیدن شخصیت به چیست؟ فرمودن شخصیت به اینه که در وطن، در حضر، در وطن انسان چهار چیز رو عمل کنه، در سفرم چهار چیز. در وطن از قرآن خوندن هر روز فراموش نکن، هر روز قرآن بخونه که تأکید شده حداقل 50 تا آیه قرآن بخونه، خیلی تأکید شده. دوم این که در مساجدی که از اون مساجد میتواند استفاده کند برنامه نادرستی ندارند، برنامهشون درسته، قفلت نکنه، حضور در مساجد داشته باشه با این اشاره‌ای که کردم. سه این که رفقاش خوب باشن، یعنی با افراد ناباب به تعبیر خودمون رفت آمدی نداشته باشه، برای خودش رفیق نگیر، رفقاش واقعی خوب باشن، نشانه مروت. چهارم این که وقتی برای یاد گرفتن دینش بذاره، وقتی بذارد برای اینکه دینش رو یاد بگیره، را بگیره. چهار چیزم در سفر رعایت کنه. یک این که رعایت کنه که پول خرج کن باشه، نگوید تو سفر بخل ببر، در جا لازم بود پول خرج کنه خرج کنه. بذل و زاد. دوم این که شوخی کنه با رفقاش، سفر است، مشقت داره، این چنین نباشه که بدون مزاح باشه، ولی مزاحی باشه که گناه درش نباشه. ول مزاح فی ما لم یسخط الله. چه دین عجیبه، ظریفی داریم، واقعا عجیبه. سوم این که با رفقای سفر یک و دو نکنه زیاد. اینجا گفتید قضا بخوریم شور بود، اونجا گفتید بخوابید ناراحتی داشت، بسازه با ایشون، خلافی نکنه. چهارم که خیلی مهمتر هست از جهتی، وقتی سفر تموم شد رفقا تو سفر نقطه ضعفاشون بیشتر بروز میکنه، معلوم میشه این ترسویه، معلوم میشه این بخیله، معلوم میشه این متکبره، معلوم میشه این حسوده. بعد که سفر تموم شد نقطه ضعف های اونا رو اینجا و اونجا نقل نکنه، اگر میخواد نصیحتش کنه به خودش در خفا بگوید، نه اینکه بعد بیاد این طرف اون طرف، بعد با فلانی سفر بودم ما عجب آدم حسودیه، در سفر بودیم آدم بخیلی و ها کذا خیل. و ترک الربایه علیهم حین ان تفارقتهم. از هر یک از معصومین رسیده که خوبه یک بابی براش ندیدم که در احادیث این بنبان یک باب جمع آوری شده باشه، اما خیلی خوبه که جمع آوری بشه. و اما که اگر نشده، و اما از آقا حضرت مجتبی علیه السلام پرسیدم، همه اینها هم در یک سوس، در یک جهت هست، در یک مسیر تقویت میکنه انسان رو. از آز مجتبی علیه السلام فرمودن که شخصیت مروت به چیز. سئل الامام حسن ابن علی علیه السلام عن المروت، قال، سه جمله گفتن، یک دنیا درش مطلب. فرمودن شح الرجل علی دینه. شخصیت به سه چیزه، یکش این که انسان در دینش بخیل باشه، یعنی چی؟ یعنی دینش رو نفروش، به پول، به زور، به جو، به درخواست این آن دینش رو نفروشه، بخیل باشه در دینش. اگر انسان به خواهش کسی خلاف کنه، جو او را به خلاف وادار کنه و از این قبیل چیزهایی که او را به خلاف وادار میکنن دینش میدهد، این دین فروشیست. دینش رو آدم نفروشه. تو کسب و کارش دروغ نباشه، خلف وعد نباشه، قش نباشه، رعایت دستوراتو بکنه. هر خلافی که انسان بکند به نسبت همون خلافش دینشو فروخته. سعی کنه که خلاف نکنه. شق الرجل على دینه. خیلی وقتا میشه که انسان این دین رو به جهات مختلفی میفروشه دیگه، معلومه. گاهی هم به تعارف کردن و تعریف کردن، یا یه گفته میشه، نامه آورده میشه، یا صحبتی میشه، شما یک امضایی برای ما نامه بنویسید، امضایی بکنید، چنین چنان. آدم میدونه حق با اون نیست، ولی هی تعریف میکنه. خدا سایتون رو صدام بذاره، همیشه گرفتاری ما به وسیله شما حل میشه. اینجا هم یک امضا بفرمایید. بعد میبینه اگر که امضا نکنه این تعریف رو چکا کنه. بعدم گویم آدم به اصطلاح خودش خوشمزگی میکنه که دین ما اگر بله تو ندم برای که بدم، چرشون دیگه امضایی میکنه، ولی که میدونه حقم با اون نیست، حق با اون طرف دیگه میکنه. دینش رو بروخته، خیر در دینش بخیل باشه. رفیقم 40 سال باید رفیقم، ولی این طرفت هم نمیشناسم، اما حق با این طرف توست، 40 سالم هست با تو. اینجور عمل کنه، اینجور عمل کند که از دینش ما ینگذاره. شق الرجل على دینه، خیلی حرفه و خیلی عالی. دو، و اصلاحه ماله، سعی کند که مالش را اصلاح کنه. مالش را اصلاح کنه دو جور معنا میشه. یک این که اگر حق کسی در مالش هست حقو بپردازه، قرض داره و میتونه بده. و اگر چنانچه به هر صورت حق کسی در اموالش هست میتواند انجام بدهد، قفلت نکنه، هرچه سریعتر انجام بده. وجوهات شرعی در اموالش هست، قفلت نکنه، حساب کتاب داشته باشه، دقیق دقیق باشه و هرچه بهتر برسد به اموالش، اصلاح کنه. اصلاحه ماله. معنی دوم اینه که اگر پولی داره نگذاره این پولش بیفایده بمونه. زمینی مثلا داره که میشود کشت و زرع داشته باشه در این زمین، نیفکند زمین رو، همینطور افتاده. اگر قابل کشت و زرعیست، آبی داره، میتواند از این زمین استفاده کنه، اصلاح کنه زمین رو، استفاده کنه. پولی داره، کسب مشروعی در کار هست، کاسبی کنه، پولو نگذاره که از بین برود یا همینطور بماند، استثمار کند، یعنی از پولش ثمر بگیرد، نتیجه بگیرد. آری کلکم مسئول، در یک تعبیری آقا هستم علیه السلام دارم که فإنکم مسئولون حتی عن البقاء والبهائم. مسئولیت داره انسان که زمینی داره، چیزی داره، میشه ازش استفاده کنه، استفاده کنه. پس اینم یه معناش، اصلاح و ماله. سوم، آقا حضرت مجتبی علیه السلام فرمودن و قیامه بالحقوق، سعی کند که حق همگان را رعایت کند. عجیب، یک کلمه کوتاه فرمودن، چقدر توش حرف. شخصیت به اینه که حق مادر، حق پدر، حق فرزند، حق همسایه، حق بزرگتر، حق کوچکتر، حق مشتری، حق خریدار، حق معلم، حق متعلم، هر کسی در هر برخوردی که داره، حق کسانی که با اون ارتباط پیدا میکنن، حقوقشون را رعایت کنن. و قیامه بالحقوق، یعنی حقوق را قفلت نداشت. چقدر عالی است، چقدر خوبه. حقوق رفاقت رو رعایت کنه، حقوق هر آنچه که فکر میکنه حقی و میفهمد متوجه میشود انجام بده. شهر رجل علا دینه و اصلاحه ماله و قیامه بالحقوق. اون وقت فرمودن شخصیت به اینه، چقدر عالیست انسان اینجور باشه، این انسان انسان با شخصیت. حالا پولدار باشه باش، کم پول باشه باش، معروف باشه باش، گمنام باشه باشه، شخصیت به داشتن این صفات. جان به قربانشون که این چنین حقایق را بیان کردن، تشریح کردن. بخشی از فضائل این بزرگواران توجه به کراماتشون هست، معجزاتشون که دلها رو هم منور میکنه. آقا حضرت مجتبی علیه السلام هم مثل بقیه معصوم کراماتی فراوان. این کرامت کوتاهشون، معجزه کوتاهشون، با جمعی میرفتن، سفر کوتاهی بود، سفر کوتاهی بود و زیر درختی رسیدن. این درخت خوش شده بود، درخت خرما بود و خوش شده، اما ساده ای داشت، زیر سایش نشستن. یک کسی گفت خوب بود این درخت، خوش نمی بود، خرما می داشت، از این خرماش استفاده می کرده، می خورده. حضرت هم بودن دوست می داشت اینجور بود، گفتن بعد یه جمله فرمودن، یه جمله فرموده این درخت خرم خرم پر خرما، این درخت خرما طولی میکشه تا وقت خرما میده و برنامه هایی داره، یعنی در ظرف آن پر خرما و چیدیم و خوردیم و استفاده کردیم. و یک منافقی هم تو جمع ما بود، این وقتی اینو دید، چون منافق بود نتونست دیگه خودشم نگه داره، با تزش ابراز کرد. گاهی یک آزمایش پیش میاد، ابراز میکنه اونجا در باطنشه. وقتی اینو دید گفت سحر عظیم، گفت سحر عظیم بود، سحر کرد. اون وقت حضرت فرمودن خیر، سحر نبود، دعای مستجاب ولی خداوند حجت بر برادگار. آره دعا کنن یا خودشون اراده کنن به اذنی که خدا بهشون داده، هر دوش مشکل نداره، هم با دعاشون و هم با ارادهشون که اراده کنن و با ارادهشون هرچه بخواهند انجام میدن به اذن پروردگار در محدوده‌ای که خداوند بهشون اذن داده. اون محدودش چیه؟ عجیبه. ان الله اقدرنا علا ما نورید. محدودش اینه. امام باقر علیه السلام فرمودن خدا به ما توانایی داده بر اون چه که بخواهیم، هر چه اراده کنیم. ان الله اقدرنا علا ما نورید. همیرم یکم بازش بکنم. ان الله اقدرنا علی ما نورید. این از حضرت باقر علیه السلام. داستان خیلی شنیدنی داره. حضرت باقر علیه السلام و جناب جابر از اصحابش. این آمد خدمت حضرت باقر علیه السلام در یک مضیقه سختی بود. برای زندگی اون روز، نان اون روز به تعبیر خودمون مونده بود. آمد خدمت حضرت. خب با امام آدم حرفاشو میزنه، به دیگری انسان چیزی گاهی نمیگه و هرچه فشار رو خودش میاد، اما حرم مشرف میشه و حضرت رضا علیه السلام عرض میکنه اینجوره اینجوره اینجوره، مشکل نداره، خیلی هم خیالش راحت. آمد خدمت حضرت گفت آقا برای همین زورمون به تعبیر من موندم، هیچی ندارین، هیچ چیزی مرمت کنین. حضرت فرمودن فعلا خبری نیست. نشسته بود، کمیت شاعر آمد. کمیت شاعر که آمد گفت یک قصیده گفتم در باره شما اتورگواران، اجازه میدید بخونم؟ فرمودن بخون. قصیده شروع کرد خوندن، خوند، به غلام فرمودن برو تو اون حجره و پول بیار. رفت تو اون حجره و یک کیسه پول درهم دینار آورد گذاشت رو این شاعر. کمیت میدونه هر خبری هست، فهمیده است، گله دوستانه شروع کرد، خودشو ناراحت کردن که ما میگیم امروز زور نون نداریم، میگن خبری نیست، اما حالا این جناب شعر خونده بره حضرت و قصیدهی در مهد چنان کسی پول. کمیت گفت قصیده دومی گفتم، قصیده دومی گفتم و اجازه میدید بخونم؟ فرمودن بخون. قصیده دوم و خون کمیت. باز حضرت به غلام فرمودن پول، رفت اون اتاق کسی پول آورد گذاشت. گفت آقا قصیده سومی گفتم، اجازه میدید بخونم؟ فرمودن بخون. خوند و به غلام گفتن پول، رفت کیسه سوم آورد. جا به دیگه دل تو دلش نمونده بود، ما نون نداریم، زور خبری نیست، این شاعر قصیده شعر بخونه و پول و پول و پول. و کمیت هم اخلاصش از دست نداد، با اخلاص گفته بود از دست نداد، چون گویی بعد آدم از دست میده. در هر حال گفت من شعرها رو برای سله گفته بودم که پول بگیرم، تکلیفم دانستم و گفتم اجازه بدید غلام پولا رو برداره. فهمیدن باشه، جزاک الله عن الاسلام خیر الجزا، پولا رو برداشت و غلام برد تو همون اتاق قبلی گذاشت و کمیت هم پول نگرفته رفت. جابر حرفش ادامه گفت ما نون نداریم، چنین این هی براش پول می آوردید. فهمیدم برد تو اتاق نگاه کن، رفت نگاه کردید پولی نیست، خبری نیست. گفت آن چیزی نبود. بعد فرمودن با من بیارم، بردنش تو اتاق. چیزی داشتم میگفتم ان الله اقدرنا علی ما نرید، بر آن چه اراده کنیم قادریم. حضرت پاشون زدن کف اتاق، فاذن کعنق البعیر، مثل گردن شتر طلا ریخ بیرون، شمش طلا ریخ بیرون. و جابر همه تو نگاه میکنه. حضرت فرمودن دیدی، به هر کسی نگو اینا رو، هر کس نمیتونه تحمل کنه، زمینه نادرست میشه. بعد فرمودن بدان ان الله اقدرنا علی ما نرید، خدا به ما توانایی داده، هر اون چه اراده کنیم میتوانیم که انجام بدیم. بعدم یه جمله ای داره که ضعیفتر از این جمله است، اما یه مقدار ریز باز کردنش باز تحمل بیشتری میخواد، که اجمالش اینه که فرمودن و عظمت الارض به ایدینا، زمام زمین در اختیار ماست، هر فرمانی بدیم چین بزن. چی داشتم میگفتم؟ آقا حضرت مجتبی علیه السلام یه جمله فرمودن، اون درخت خشک خرما پر خرما شد. گفتم دو جور میشه، یک دعا که حضرت اونجا فرمودن دعا کردن، و دیگه فرمان خودشون، این مشکل نداره در محدوده اذن خدا، ولی محدوده اذن خدا اونا نیست که ما فکر کنیم فوق این هاست. ان الله اقدرنا علی ما نورید به اینجاد خوندم. خب این اونچه که امروز به عرضتون رسید راجعه به عرضت مشتبه علیه السلام، حالا دیگه دلامونی میفرستیم مدینه و قبرستان بقی و عرض سلام میکنم. من یه سلام عرض میکنم انشاءالله عزیزمون به فیض خواهند رسید. خدایا به حقیقت این توسلات، این عرض ادبهای دوستان اهل البیت در نقاط مختلف، جلسات مختلف، پیاده با ماشین به صورت‌های گوناگون برای عرض ادب به ساعات مقدس حضرت رضا علیه السلام، این وضعیت تازه با این محدودیت ها، خدایا به این علاقه مندی هایی که دوستانتون، دوستان اهل البیت دارن، خدایا فرج آقا امام زمان علیه السلام رو برسن و خدایا گرفتاری های عمومی و مشکلات عموم را مبدل به عافیت بفرما. السلام علیک یا حسن ابن علی ایها المجتبى، السلام علیک ایها المجتبى، يا ابن رسول الله، السلام عليك أيها الإمام المظلوم، أيها الإمام المسموم، بمیرم زهر اثر کرد و آقا به حالت انتظار، لا اله الا الله، تش طلب کردند و خون دلشون میان تش، تب مطلب اینه همه عزیزانشون فریاد زدن و امام و مظلوم.